ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مردی که با گروگان گرفتن دو نفر در پاریس خواستار تماس با سفیر ایران شده بود بازداشت شد. نخست وزیر لبنان اظهارات قاسم سلیمانی را محکوم کرد. و ده‌ها کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در بازداشتگاه مواد مخدر نیروی انتظامی اهواز زندانی شدند. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه هستید. مردی که در پاریس دو نفر را به گروگان گرفته و به گفته پلیس خواستار تماس با سفیر ایران شده بود دستگیر شد. دلیل این خواسته او هنوز روشن نیست. این گروگانگیری در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی آغاز شده و حدود 4 ساعت ادامه یافته است. وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که این فرد دستگیر شده و همه گروگان‌ها هم سالم هستند. پلیس نواحی اطراف محل گروگانگیری در منطقه 10 پاریس را محاصره کرده و واحدهای ویژه و ماموران آتش نشانی در صحنه مستقر شدند. درباره هویت و انگیزه این فرد هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است. سعد حریری نخست وزیر لبنان اظهارات قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران درباره انتخابات پارلمانی لبنان را دخالت در امور داخلی این کشور خواند. قاسم سلیمانی با تجلیل از موقعیت حزب الله در انتخابات پارلمانی لبنان گفته بود این موفقیت در حالی به دست آمده که برخی از کشورهای عرب به حزب الله و رهبران آنها اتهام فعالیت تروریستی وارد می کنند. سعد حریری این اظهارات را تأسف‌بار و دخالت در امور داخلی لبنان خوانده و گفته جمهوری اسلامی نباید باختش در عراق را در جای دیگری جبران کند. اشاره وی به انتخابات پارلمانی اخیر در عراق است که مقتدی صدر و متحدانش بیشتر کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند. مقتدی صدر خواستار فاصله گرفتن عراق از ایران شده است. و اما سفیر روسیه در لبنان میگوید خروج ایران و حزب الله از سوریه صرفاً به گفته او موقعیت تروریست ها را تقویت خواهد کرد. همزمان مسکو بر آن است که با تسریع روند حل سیاسی این بحران تمام نیروهای خارجی غیر از نیروهای روسی خاک سوریه را ترک کنند. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
سفیر روسیه در لبنان بروز تنش میان مسکو و دمشق و تهران را مردود دانست و گفت رابطه روسیه با محور مقاومت در سوریه بر مبنای همکاری محکم است. الکساندر زاسیبکین سفیر روسیه در لبنان طی مصاحبه با رادیو النور حضور آمریکا در سوریه را باعث تنش توصیف کرد و مدعی شد با خروج نیروهای آمریکایی روند حل سیاسی این بحران تسریع خواهد شد. او همزمان خروج نیروهای وابسته به ایران از جمله حزب الله لبنان از سوریه را به نفع تروریست ها خواند و افزود در شرایط کنونی و پیش از پاکسازی کامل سوریه از تروریسم خروج این نیروها ممکن و جایز نیست. الکساندر شومیلین کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید به نظر میرسد روسیه انتظار دارد ایران بجنگد و پس از پیروزی همه چیز را رها کند.
Что делать дальше в плане договорённости и поиска политического урегулирования?
هیچ کس درباره راه حل بحران سوریه تصور مشخصی ندارد. برعکس این خطر وجود دارد که جنگ‌های نیابتی شدت بیشتری یابد. زیرا برخلاف ادعای مسکو، تهران به قدرت اصلی در سوریه تبدیل شده و کاملاً اسد را تحت کنترل دارد. طبعاً این تحول سازگار با منافع سایر بازیکنان این بحران از جمله خود روسیه نیست. البته برای مسکو مهم است نیروهای وابسته به ایران همچنان در میدان نبرد حضور داشته باشند. اما در حالی که از دید کرملین احیای کنترل اسد بر کل سوریه دور از ذهن نیست، مسکو می‌خواهد هرچه سریع‌تر به تهران نشان دهد ایران صاحب سوریه نخواهد بود. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های سنگین سیاسی، مالی و جانی ایران در این بحران، بسیار بعید از تهران مطیع دستورات مسکو باشد. طبعاً در این شرایط حتی امیدی به حل نهایی این بحران وجود ندارد.
همکاری روسیه و نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه باعث تقویت موقعیت بشار اسد شده. اما به تازگی روسیه خواستار خروج تمام نیروهای خارجی از سوریه از جمله ایران شد و این در حالی است که ایران میگوید تا زمانی که دمشق خواهان کمک های تهران باشد به این کمک ها ادامه خواهد داد و حزب الله اعلام کرد در سوریه باقی خواهد ماند. دمشق بر اهمیت همکاری با تهران تاکید دارد و بشار اسد در مصاحبه اخیر کنترل اقدامات دیپلماتیک و نظامی سوریه از سوی روسیه را رد کرد. به تازگی خبرگزاری رویترز گزارش داد استقرار نیروهای روسی در مرز سوریه و لبنان که گویا اقدام هماهنگ نشده ای بود با اعتراض نیروهای مورد حمایت ایران از جمله حزب الله روبرو شد و نهایتاً سربازان روس از این موضع عقب نشینی کردند و ارتش سوریه در آنجا مستقر شده است. مقامات رسمی واکنشی به این گزارش نداشتند. اما روزنامه روسی کامرسانت نوشت عدم حضور نیروهای ایرانی در جنوب سوریه بخشی از توافق اخیر روسیه با اسرائیل است. گریگوری کاساچ کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید روسیه خروج نیروهای ایرانی را گامی به سوی حل بحران سوریه میداند.
Нужно сказать, что сейчас в Сирии складывается непростая ситуация.
باز هم وضعیت پیچیده‌ای در سوریه به وجود آمده. این بار ناشی از تنش جدی میان روسیه و ایران. مسکو و تهران همواره منافع خاص خود را دنبال می‌کردند و به نقطه‌ای رسیدند که کم کم ناچارند مسیر خود را از هم جدا کنند. قرار نبود این روند آسان باشد. اما هم در مسکو و هم در تهران طرفین تدابیری دیدند تا از اثرات منفی کاسته شود تا اینکه اسرائیل در این روند مداخله کرد. ظاهرا نخست وزیر اسرائیل طی آخرین سفر خود به مسکو رک و راست به رئیس جمهور روسیه گفته اسرائیل از جنگ با ایران در سوریه حراسی ندارد. برای پوتین این تحول خوشایند نیست. اما نفوذ مسکو بر تهران و تل‌آویو محدود است. به همین دلیل کرملین سعی کرده تا حدودی اسرائیل را آرام کند و در مرحله اول توجه ویژه خود را بر جلوگیری از تشدید بحران ایران اسرائیل در جنوب سوریه متمرکز کرده.
از زمان مداخله نظامی روسیه در بحران سوریه، اسرائیل همواره با افزایش حضور و نفوذ ایران مخالفت و سعی کرده کمک روسیه برای مهار کردن ایران در سوریه را به دست آورد. اما به اذعان مقامات اسرائیلی، پیشتر این تلاش ها همواره ناکام مانده بود. این در حالی است که اخیراً روزنامه هارتس با اتکا به منابع امنیتی دیپلماتیک نوشت که پس از تشدید حملات اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه، روسیه تصمیم گرفته برای خروج نیروهای ایرانی از جنوب سوریه همکاری کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ده‌ها کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در بازداشتگاه مواد مخدر نیروی انتظامی این شهر زندانی شدند. گزارش‌های قبلی حاکی از بازداشت بیش از 60 تن از کارگران این واحد بزرگ صنعتی در دوشنبه شب و روز سه‌شنبه از سوی نیروهای یگانه ویژه بوده است. این کارگران در دو تجمع کارگری در فلکه کیانپارس اهواز و استانداری خوزستان بازداشت شدند. به رغم این بازداشت‌ها کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به تجمع خود ادامه دادند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران 8 تن از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما کارگران خواستار آزادی تمام همکاران خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان گفته که استانداری پیگیر وضعیت کارگران بازداشتی است. وی دلیل تجمعات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران را نبود مواد اولیه و معوقات مزدی خوانده است. 3 ماه از دستمزد کارگران و نیز حق بیمه آنها پرداخت نشده است. و امروز 22 خرداد ماه برابر با 12 ماه ژوئن در تقویم سازمان ملل روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. مسئله‌ای که در ایران نیز امروز رسانه‌ای بوده است. همکارم الهه روانشاد در همین باره دیدگاه‌های سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه را جویا شده است.
طبق منشور جهانی حقوق کودک، کار کودکان کمتر از 15 سال ممنوع و دولت‌های مختلف باید اقداماتی را به عمل بیارن که به تدریج این پدیده و این آسیب اجتماعی بتونه از جوامع بشری بشه. ما همکنون در همه دنیا چیزی حدود 155 میلیون تا 160 میلیون کودکی داریم که قبل از رسیدن به سن مجاز کار میکنه و این یک آسیب اجتماعی بزرگه، برای اینکه 10% از کودکان در این سن امروز در دنیا متأسفانه به جای اینکه به مدرسه برن و آینده خوبی برای خودشون تدارک ببینن، در حال نان درآوردن هستن برای اینکه زندگیشون بگذره.
آقای پیوندی، نگاهی بیاندازیم به ایران. آمار کودکان کار در ایران چقدر است؟
در ایران ما حدود 1.5 میلیون کودکانی داریم که قبل از رسیدن به سن مجاز کار ناچار به کار میشن، و اون بخش از کودکان در ایران که از مدرسه به طور زودرس باز میمونن در معرض این آسیب اجتماعی بزرگ قرار دارن که در میون اونها هم کودکان ایرانی هستن و هم کودکان مهاجری که خیلی موقع برای کار به ایران میان. مسئله ایران به خصوص در سالهای گذشته اینه که هیچ کار جدی برای مبارزه با این آسیب مهم اجتماعی صورت نگرفته. هر روزم دامنش گسترده تر میشه، یعنی 1.5 میلیونی که از کوچکترین تأمینی برخوردار نیستن و در معرض آسیب ها و آزارهای مختلفی به طور روزمره قرار دارن.
رضا جعفری، مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، در گفتگویی که با خبرگزاری ایسنا داشته گفته که کار کودک نوعی کودک آزاریه. از اونجایی که 100% کودکان کار در ایران یا بی خانمان و بی سرپرست هستن و خرج خودشون رو باید در بیارن و یا به نحوی از آنها ناناور و کمک خرج خانواده هستن، سوال از شما آقای پیوندی این هست که کجای یک سیستم به خطا رفته که کار به کار کودکان یا همان کودک آزاری رسیده؟ اداره های تامین اجتماعی، بهزیستی و دیگر نهادها در کشور ثروتمندی مثل ایران چگونه است که این بار رو به مقصد نرسوندن؟
من فکر می‌کنم که در ایران مثل خیلی از کشورهای در حول توسعه دیگر، معمولاً سازمان‌هایی که متولی این کار هستن بعد از حادثه به سراغ این پدیده اجتماعی میرن. یعنی اول کودک ناچار به ترک تحصیل و ورود به بازار کار میشه و آنگاه اقدامات تأمینی حداقلی در مورد اونا احتمالاً صورت میگیره، و در ایران این اقدامات بسیار محدوده با توجه به حجم بزرگ کودکانی که ناچار به کار میشن. مشکل اساسی اینه که دولت‌ها و نهادهایی که مسئول تأمین اشکال مختلف حمایت‌های اجتماعی هستند، به خصوص در مورد خانواده‌های فقیر و تهیدست جامعه، در زمانی که باید کارشون رو انجام بدن، یعنی نذارن که یک کودکی به خاطر نداشتن پول یا فقر پدر مادرش به مدرسه بره، در اونجا دخالت بکنن با دادن هزینه تحصیلی، امکانات تحصیلی، نذارن که این کودکان مدرسه رو ترک بکنن و ادامه تحصیل با کمک دولت و سازمان‌های تامین اجتماعی بتونه تضمینی باشه برای عدم ورود کودکان به بازار کار به طور زودرس و به وجود اومدن یا شکل گرفتن این ناهنجاری اجتماعی بزرگ.
آقای پیوندی، کار کودکان و کودکان کار جدا شده از سیستم آموزشی چگونه آینده‌ای رو حالا در ایران مد نظر هست برای خودشون و برای جامعه رقم خواهند زد؟
هیچ جامعه در دنیا نمیتونه با یه حجم بزرگی از کودکانی که پیش از رسیدن به سن قانونی جذب بازار کار میشن به خاطر فقر، تهیدستی یا مشکلات دیگر، آینده روشنی برای نسل جوان خودش، به خصوص این بخش از نسل جوان خودش، بتونه تأمین بکنه. به خاطر همین هم همه جوامع دنیا مسئول هستن که با این پدیده و با این آسیب بزرگ اجتماعی برخورد بکنن، و جامعه ایران با وجود 1.5 میلیون کودک کار هیچ وقت دارای یک نیروی انسانی کارا و سرآمد نخواهد بود، برای اینکه اینها هیچ وقت نتونستن از آموزش ها و تأمین لازم برای اینکه تبدیل به یک نیروی کار انسانی شایسته دنیای امروز باشه بشن.
خب آقای پیوندی، با این حساب راه حل چه خواهد بود در چنین موقعیتی؟
ما باید دو نوع راه حل در ایران را دنبال بکنیم با جدیت. راه حل اول اینه که نذاریم کودکان جدیدی به خیلی عظیم بچه‌هایی که به جای مدرسه به بازار کار روی آوردن اضافه بشه، و برای این کار لازمه که ما از همه خانواده‌هایی که به نوعی در معرض خطر فرستادن کودکانشون به بازار کار هستن کمک بکنیم و هزینه‌های لازم رو برای ادامه تحصیل کودکان فراهم بکنیم. یه بخش دیگه ای از این اقدامات باید متوجه کودکان باشه که همکنون دارن کار میکنن. ما باید به سراغ این کودکان بریم و از طریق آموزش‌های لازم بتونیم اینا رو از مهارت‌های برخوردار بکنیم که اینها حداقل حتی اگر در سنین نوجوانی ناچار به کار میشن، دارای مهارت‌هایی باشن که از یه حقوق شایسته برخوردار باشن و از یه تأمین اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی و قانونی لازم برخوردار باشن. متأسفانه در هیچ کدام از این زمینه در ایران ما داره یک سیاست روشن، همه‌جانبه و قابل تکیه‌ای نیستیم، و به خاطر همینم هم در سال‌های گذشته شاهد بزرگ شدن خیلی عظیم کودکانی هستیم که در خیابون‌ها، در کوره‌بازخونه‌ها، در مزارع، در خیلی جاهایی که دیده نمی‌شن، متأسفانه در حال استثمار شدن و کار کردن هستند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا radiofarda.com در اختیار شماست. اونجا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.